پنج عصر. سلام و روز بخیر شنوندگان عزیز، من سلطان محمد سرور هستم. در بخش تکنیکی شفیق عیار با من کمک و همکاری دارم. در آغاز برنامه این ساعت توجه کنید به مهمترین اخبار. دفتر هیئت معاونت ملل متحد در افغانستان یوناما میگوید که تیم‌های سیاسی و حقوق بشری این سازمان در ملاقات امروز با محمد نسیم نوری سرپرست ولی طالبان پنجشیر نگرانی عمیق خود را به خاطر ناامنی و ادعای نقض جدی حقوق بشر ابراز کردند. خبرنامه یوناما در توییتر می افزاید که تیم‌های اعزامی به پنجشیر بر ضرورت پاسخگویی و رعایت حقوق همه افغانان برای رسیدن به صلح تاکید کردند. یوناما میگوید که به نظارت وضعیت پنجشیر ادامه میدهد. گروه‌های مدافع حقوق بشر در این اواخر ادعا کردند که طالبان در ساحات جنگی در این ولایت حقوق بشر را نقض کردند، اما طالبان گفتند که این ادعاها بررسی خواهد شد. در این اواخر بخش‌های از پنجشیر شاهد درگیری‌های شدید بین نیروهای طالبان و گروه ضد طالبان به نام جبهه مقاومت ملی بود. در یک خبر دیگر، یوناما دفتر ملل متحد در افغانستان میگوید که این سازمان در یک سال گذشته بیش از $1 میلیارد به افغانستان سرازیر کرده تا برای نجات زندگی میلیون ها افغان نیازمند کمک شود. در توضیح خبر دیروز افغانستان بانک، یوناما افزوده که این پول به یک بانک تجارتی سپرده شده، نه به حکومت سرپرست طالبان و بانک مرکزی که زیر اداره آنهاست. بانک مرکزی زیر اداره طالبان دیروز اعلام کرد که به ادامه کمک های بشر دوستانه جامعه جهانی $40 میلیون دیگر به افغانستان رسید و به یک بانک تجارتی سپرده شد. یوناما و بانک مرکزی افغانستان از این بانک تجارتی نام نبردند. تمرینات تیم ملی کرکت افغانستان جهت آمادگی برای مسابقات جام جهانی در استرالیا جریان دارد. قرار است اولین بازی تمریناتی این تیم روز جمعه آینده برگزار شود. فرید هوتک سخنگوی کرکت بورد افغانستان به رادیو آزادی گفت که تیمی که در این بازی تمریناتی با تیم افغانستان بازی می‌کند امروز مشخص می‌شود.
تیم ملی کرکت افغانستان کمپ تمریناتی خودش را در استرالیا به جهت آمادگی خوب با مسابقات جام جهانی به پیش میبرد. قابل یادآوری است که در جریان کمپ تمریناتی ملی پوشان کشور بازی تمریناتی خود را به تاریخ 7 ماه اکتبر انجام خواهد داد.
تیم ملی کرکت افغانستان قرار است قبل از اولین بازی خود در مسابقات جام که به تاریخ 22 اکتبر در برابر انگلستان خواهد بود، دو بازی تمریناتی دیگر در برابر پاکستان و بنگلادش داشته باشد. و رهبر مذهبی ایران آیت الله علی خامنه ای دستهای خارجی را دلیل ناآرامی های جاری در این کشور خواند. در اولین واکنش رسمی به تظاهرات پیهم در ایران، خامنه ای دیروز ادعا کرد که مظاهره کنندگان با امریکا و اسرائیل و به گفته او دیگر دسیسه‌گران خارجی ارتباط دارند. مظاهرات در ایران بعد از آن آغاز شد که پلیس امنیت اخلاقی یا گشت ارشاد یک دختر به نام مهسا امینی را به اتهام مراعات نکردن حجاب توقیف کرد و او در بازداشت جان داد. مقامات میگویند که مهسا در نتیجه سکته قلبی جان داد، اما خانواده و طرفداران وی این ادعا را رد کرده. به استناد شاهدان عینی میگویند که او از سوی پلیس لاتوکوب شده است. پایان اخبار. پنج و چهار دقیقه عصر با وقت افغانستان است. شنوندگان عزیز، رادیو آزادی را روی موج متوسط 1296 و FM 100.5 میشنوید. گزارش های مفصل این تحولات و رویدادها را در برنامه با هم یک جا دنبال میکنیم. نماینده افغانستان در شورای حقوق بشر ملل متحد خواستار ایجاد یک مکانیزم برای بررسی رویدادهای امنیتی اخیر در کشور شد.
تحت حاکمیت طالبان، بافت اجتماعی جامعه چند ملیتی و چند فرهنگی ما به سرعت وخیم تر می شود.
روایت یک تن از دختران نجات یافته از حمله مرگبار روز جمعه گذشته در کابل را نیز می شنویم.
حرکت یک در بیست دانه پر کرد. وقتی که پیرایش خلاص شد، من سر خود پایین گرفتم که من تاریکی را.
و هشتگ نسل کشی هزاره ها را متوقف کنید و 1 میلیون رسید.
سر یو موتی شی، سر یو افغان شی، رازی چی ده دی پیشو تا پای تکی کشیش دو.
گزارش از انکشافات اخیر جنگ در اوکراین هم داریم. رئیس جمهور زلنسکی میگوید نیروهای این کشور با فشار برای آزاد ساختن مناطق بیشتر ادامه میدهند. و در نیم ساعت دوم برنامه پروگرام های هفتوار زن و زندگی و حقوق اساسی و بشری را فراموش نکنید. با ما باشید.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
نماینده افغانستان در شورای حقوق بشر ملل متحد از اعضای این شورا خواست تا میکانیزم حسابدهی را برای بررسی رویدادهای مرگبار اخیر در افغانستان ایجاد کنند. نصیر احمد اندیشه امروز در نشست شورای حقوق بشر گفت که مفکوره های افراطی طالبان باعث تقویت گروه دولت اسلامی معروف به داعش، شبکه القاعده و سایر گروه های تروریستی در افغانستان شده. حکومت سرپرست طالبان تاکنون به این اظهارات آقای اندیشه واکنش نشان نداده است. همکارم جاوید نعیمی با جزئیات بیشتر.
نماینده افغانستان در شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد میگوید که وضعیت مردم افغانستان تحت حاکمیت طالبان رو به وخیمتر شدن است. نصیر احمد اندیشه که امروز در نشست این شورا در ژنو سخنرانی میکرد گفت که طالبان با مفکوره های افراطی و انجام حملات انتحاری باعث تقویت شاخه ولایت خراسان گروه تندرو دولت اسلامی معروف به داعش، شبکه القاعده و سایر گروه های تروریستی در افغانستان شدند.
تحت حاکمیت طالبان بافت اجتماعی جامعه چند ملیتی و چند فرهنگی ما به سرعت وخیمتر می شود. اقلیت‌های مذهبی مانند هندوها، سکها، یهودها، مسیحیان و سایر مردم مانند هزارها، تاجکها، پشتونهای اچکزایی به صورت گروهی از سوی طالبان و سایر گروه‌های تروریستی هدف قرار گرفتند.
آقای اندیشه به حمله روز جمعه در مرکز آموزشی کاج در منطقه دشت برچی کابل نیز اشاره کرد و گفت که شورای حقوق بشر باید برای جلوگیری از تبعیض عمومی و نژادی، نفرت پراگنی و حمله بر مرکزهای آموزشی و اقلیت‌ها اقدام کند. دفتر سازمان ملل متحد در افغانستان آمار داده که در حمله دشت برچی حداقل 53 تن به شمول 46 دختر نوجوان جان باختند و 110 تن دیگر زخم برداشتند. اندیشه خواسته که میکانیزم از سوی شورای حقوق بشر ملل متحد برای بررسی رویدادهای مرگبار در افغانستان ایجاد شود.
از اعضای شورا می خواهیم که در کنار نکوش کردن چندین حملات در افغانستان مأموریت گزارشگر ویژه را تقویت کند و میکانیزم ویژه را برای حسابدهی به میان آورد تا در نتیجه عدالت برای تمامی کسانی که بر اساس قوم، مذهب و هویت نژادیشان در گذشته و حالا کشته شدند برقرار شود.
تا اکنون طالبان به این اظهارات اندیشه و واکنش نشان ندادند. سازمان ملل متحد حکومت طالبان را هنوز به رسمیت نشناخته است. رعایت حقوق بشر و ایجاد حکومت همشمول از خواسته های اصلی جهان به ویژه سازمان ملل متحد برای تعامل با طالبان دانسته شده. اما مقام های طالبان در گذشته گفتند که نمیگذارند که اقلیت های مذهبی در افغانستان هدف حمله قرار گیرند. شیعیان، سیکها، ایندوها و صوفی ها پس از بازگشت طالبان به قدرت در بیش از یک سال گذشته چند مرتبه در کابل و چند ولایت افغانستان هدف حملات مرگبار قرار گرفتند. مسئولیت بسیاری از این حملات را شاخه ولایت خراسان گروه دولت اسلامی معروف به داعش پذیرفته، گروهی که به ادعای ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان 98% نابود شده است. اما به اساس یک گزارش چند ماه قبل سازمان ملل متحد، داعش به یکی از تهدیدهای اصلی بزرگ امنیتی در برابر طالبان، حاکمان فعلی افغانستان، مبدل شده است.
رادیو آزادی روی امواج کوتاه.
رادیو آزادی را روی امواج کوتاه
16.7
19.8
و 31.6 متر شنیده می توانید.
حمله مرگبار روز جمعه در مرکز آموزشی کاج در کابل هنوز هم یک موضوع گرم خبری است و واکنش های مختلف از اطراف و اکناف مختلف جهان در این باره ابراز شده است. گزارش های زیاد هم درباره این حمله شنیدید. در این حمله بر اساس گزارش ملل متحد بیش از 50 تن، اکثریت دختران جوان، کشته شدند. در گزارشی که همکارم مقیم نایب تهیه کرده با روایت دختر از این آموزشگاه آغاز می شود که از این حمله جان به سلامت برده است.
خیر کرد. یک ده بیست تا نفر کرد. وقتی که فایرش خراب شد من سر خود پایین گرفتم که چشمان تاریکی رفت. دیگه صدای خیلی بلند شدیدم و یک چیز از خود نفهمیدم.
صبرینه یکی از نجات یافته های عمله مرگبار اخیر بر آموزشگاه کاج در ساحه دشت برچی در غرب کابل است. صبرینه 18 ساله با دوست دوران کودکی و دختر عمه‌اش برای امتحان به کاج رفته بود. هر دو با چند صد تن دیگر برای اشتراک در امتحان کنکور آمادگی می گرفتند با امید آنکه در آینده دکتر شوند. صبرینه در گفتگوی تلفنی به رادیو آزادی می گوید که در روز جمعه که حمله شد، شاگردان زیادی از دیگر کورس‌ها هم با آموزشگاه کاج آمده بودند. او گفت که هنوز 20 دقیقه از شروع امتحان نگذشته بود که صدای تیراندازی به گوش رسید.
من جیغ زدم، خیستم، گفتم دخترها دروازه را قفل کنیم که داخل نجایه. که در وقت دیدم یکی در پیشوری صنف آمد، قد بلند داشت، لباس سفید در جانش بود، یک تفنگ هم در دستش بود، در او ماشه هم میکرد. در اون وقت بود که ما سر خود را زیر چلکی گرفتیم که فایر کرد، یک در بیستانه فایر کرد. وقتی که فایرهایش خلاص شد، من سر خود را پایین گرفتم که چشمان تاریکی رفت دیگه، صدای خیلی بلند شدیدم و یک چیز از خود نفهمیدم. بالای سرم آین افتاده بود، یک دختر افتاده بود، پایان در زیر زو شده بود، چلکی هم در سر زو افتاده بود.
برخی از رسانه ها مانند اسوشیتد پرس گزارش کردند که در داخل صنف حمله انتحاری شده بود. دفتر سازمان ملل متحد در افغانستان میگوید که تعداد کشته شدگان که بسیاریشان دختر بودند به بیش از 50 رسیده. هنوز گروه مسئولیت حمله را نپذیرفته. صبرینه در ادامه میگوید که پس از به هوش آمدن شروع کرد به جستجوی دختر عمه‌اش که در چوکی پهلویش نشسته بود.
جیغ زدم، تقریبا یک دقیقه جیغ زدم که شب نم کجای بیخ، شب نم کجای، اما دخترمیم نبود. بعدش دوستایم گفتن البته در بیرون رفته. بیرون از کورس برآمدم، امو دوستم که شبنم صدا میکرد دیدم. گفتم تمنا شبنم چی کردی؟ گفت شبنم در داخل از زخمی بود، ما هرچی صدا کردم صدای من نشنید، با بیرون آمدم. به وقت زنگ پدرم آمد که گفت شبنم پیدا شده. مادرم گفت تو نرو، تو توان نداری، تو رفتن نمیتونی. من به زور خود خیستم رفتم. رفتم که شبنم قبل از من رسیده تا بود جنازش در سر تخت خوابیدگی در روی اولیشان خواب است. ما تصمیم داشتیم بردیم ما یک جای دکتر شویم، اما او با کفنی سفید رفت.
احسان بختیار پسر کاکای شبنم است. او میگوید که مرگ شبنم بر خانواده او تاثیر ناگوار گذاشته. او گفت که شبنم همه آرزوهایش را به خاک برد.
شبنم استاد شده کلی گیر گفته آرام باشین، جیغ نزنین، چیز گپ نیست. کدام وقت سرش شلیک کردم، یک مرمی در سرش خورده بود، یک مرمی در کمرش خورده بود، دیگه کلا چهره خورده بود. اجسام خونش استاد نمیکرد.
حمله بر صبرینه هم آسیب رساند. او میگوید که پس از حمله یک گوش و شنوایی خود را از دست داده. او میگوید که ترس و نگرانی سراپای او را فرا گرفته و دیگر نمیتواند که با آموزش خود دوام دهد.
ما فعلا در وضعیت هستیم که درس خواندن بر ما خیلی مشکل شده. از نظر روحی و روانی شدیدن ما خود صدمه دیدیم. اصلا نمیخوایم دوباره درس میدان بدم. اصلا من نمیخوایم بدون دخترانیم بودم در چرکی امتحان بشینم امتحان بدم. انگیزه ما با کلی جریحه دار شده.
اما برخی دیگر میگویند که با وصف نگرانی شدید تسلیم نخواهند شد. آسی از غری خواهرش ام البنین 17 ساله را در حمله از دست داده. او میگوید که هیچگاه آموزش را کنار نمیگذارد.
واقعا نگران هستیم، سخت است بر ما. مکاتب کلن بسته شدن برای دخترها، خیلی صحنه دردناک است. اما بازم ما ادامه میدهیم به درس خود و هیچ وقت کلمه بنام تسلیم وجود نداریم، بنام توقف.
لحظه به لحظه خبرهای تازه از 7 تا 7 در 7 روز هفته. رادیو آزادی روی موجهای متوسط 1296 FM 100.5.
سیما باهوس، معاون منشی عمومی ملل متحد و رئیس بخش زنان این سازمان میگوید زنان و دختران افغان احساس مسئولیت نمی کنند. خانم باهوس در اعلامیه در پیوند به حمله اخیر بر مرکز آموزشی کاج در کابل گفته که تمام افغانها باید به گونه مسئول به آموزش دسترسی داشته باشند. در این حمله دست کم 53 تن که بیشترشان دختران بودند کشته و 110 تن دیگر زخمی شدند. همکارم با جزئیات بیشتر گزارش می‌دهد.
محمد عامر نام دارد که بر سر قبر وحیده دختر کشته شدهش در حمله بر مرکز آموزشی کاج نشسته و اشک می ریزد. او می گوید پس از کشته شدن دخترش این دنیا برایش با جهنم مبدل شده است.
اصلا او تا سخت است بزید ما که دنیا دزید دوشم. اصلا جهنم است. ایج نمیفهمم شو خو نمیرم. هر قدر خود دل میتم. امیتر میشم که میگم در جای باشم که صدای خو بکشم. دیگه دلم پاره میشه از پاس وحیده.
وحیده یکی از قربانیانی بود که روز جمعه گذشته در نتیجه حمله بر مرکز آموزشی کاج در غرب کابل جان باخت. زهرا خواهر وحیده در گفتگو با اسوشیتد پرس گفته است که چرا هر بار مردم اهل تشیع هزارها هدف حملات قرار میگیرند. سوالی که شاید پیش بیشتر کسان مطرح باشد اما پاسخ آن ناروشن است.
همیشه مردم از هزاران مردمی که تشیع هستند مورد حمله قرار میگیرند. این بار چون کاج شاگرد نبود که از تصنع باشد، کلش تشیع بود و انتحاری هم دستن دختران شد که در پیش روی وحیده انتحاری شد، کلشان دختران زاره بودن.
خانواده های قربانیان مرکز آموزشی کاج در حال اشک ماتم سر می دهند که این رویداد واکنش های گسترده ای را در سطح جهان برانگیخته است. سیما باهوس، معاون سرمنشی سازمان ملل متحد و رئیس بخش زنان این سازمان، در اعلامیه با اشاره به این حمله نگرانی عمیق خود را نسبت به وضعیت زنان و دختران افغان ابراز کرده است. در اعلامیه بانو باهوس که اسوی بخش زنان سازمان ملل متحد نشر شده آمده است که زنان و دختران افغان محدود به خانه هایشان شدند، از کار برکنار شدند، در هر جا با نابرابری روبرو هستند، در صنف کشته می شوند و در هیچ جا مسئول نیستند. معاون سرمنشی سازمان ملل متحد تقاضا کرده است که باید حقوق همه افغان ها مسئول شود و بدون تبعیض و جنسیت هر افغان به گونه مسئول به آموزش دسترسی داشته باشند. بانو باهوس از مقام های طالبان هم خواسته است که برای مسئولیت زنان و دختران دست به کار شوند و عاملان حمله بر مرکز آموزشی کاج را پیدا کرده و مطابق معیارهای بین المللی محاکمه کنند. هرچند طالبان در روز نخست حمله بر مرکز آموزشی کاج از تحقیقاتشان در این زمینه سخن گفتند، اما تا امروز جزئیات این بررسی ها را روشن نکردند. در کنار آن آماری را که در مورد قربانیان این رویداد مقام های طالبان شریک می کنند با آماری که از سوی دفتر نمایندگی سیاسی سازمان ملل متحد در افغانستان یونما منتشر شده تفاوت زیاد دارد. یونما روز گذشته گفت که در این رویداد دست کم 53 تن کشته شده و 110 تن زخم برداشتند. اما وزارت داخلی حکومت طالبان روز گذشته بر رادیو آزادی گفت که در حمله بر مرکز آموزشی کاج تنها 25 تن جان باختند.
در گزارش همکارم شنیدید که معاون منشی عمومی ملل متحد و رئیس بخش زنان این سازمان به دنبال حمله روز جمعه گذشته در کابل می گوید زنان و دختران دانش آموز افغان احساس مسئولیت نمی کنند. سیما باهوس در اعلامیه در پیوند به حمله اخیر بر مرکز آموزشی کاج در کابل گفته که تمام افغان ها باید به گونه مسئول به آموزش دسترسی داشته باشند. در آغاز گفتگو از دکتر طارق فرهادی کارشناس مسائل سیاسی پرسیدیم که نگرانی یک مقام ارشد ملل متحد درباره مسئولیت دختران و زنان دانش آموز چه پیامی را میرساند برای خود این دانش آموزان و هم برای زمامداران در کابل؟
در حقیقت در ملل متحد ارگان ها و ایجنسی های مختلف است. یکی سازمان حقوق بشر است که نگرانی خود دیروز ابراز داشته، در یک مجلس اکثر افغانستان داشته و امروز سازمان زنان ملل متحد هم نگرانی خود ابراز داشته به خاطر که بیشترین قربانی های اکادمی کاج دختران بودند. پس اونا وظیفه خود میدانند که در مسئله زنان اینطور یک اعلامیه بتن که امنیت از این دخترها بسیار مهم است و همچنان حق تحصیلشان بسیار مهم است از نگاه معیارهای ملل متحد که معیارهای بین المللی.
دکتر صاحب، فراتر از ابراز نگرانی و نگوهش کردن، جامعه جهانی خود برای رفع این نگرانی ها چه کمک کرده میتونه؟
خب در افغانستان باید یک گفتمان جدیتر صورت بگیره بین خود افغانها، بین مقامات امنیتی و باقی افغانها، برای ازی که در حقیقت یک همدستی و همدلی با مردم به وجود بیاید و مردم پشتیبان نیروهای امنیتی باشند. مشکل در اینجاست که نیروهای امنیتی اخیراً در افغانستان با مردم بسیار خشونت کردند. کسانی که قربانی از این حملات بودند امرای از اونها خشونت کردند، کسانی که برای دادخواهی برآمدند امرای از اونها خشونت کردند، کسانی که برای حق تحصیل خود در سرک برآمدند امرای از اونها خشونت کردند. اما در حقیقت یکی حملات میشه گناه مظاهره کنندگان نیست، گناه داعش است، گناه گروهایی است که این حملات میکنند و نیروهای امنیتی به عوض از اینکه توجه خود برای کنترل امنیت معطوف بدارن، توجه خود بر سرکوب مظاهره کنندگان و دختران معطوف کردن. در حقیقت حال یک دشمنی افتیده، یک شک و شبهه افتیده بین مردم و نیروهای امنیتی. آیا نیروهای امنیتی حامی مردم هستند در این بدبختی که آمده که سر دخترانشان حمله میشه؟ پس این گفتمان باید صورت بگیره و ملل متحد در حقیقت اینطور یک میکانیزم میخواه از حکومت افغانستان در کل و از نیروهای امنیتی که دشمنی نکنند با مردم خود. نیروهای امنیتی باید با مردم دشمنی نکنند، باید که کار خود کنند و امنیت مردم و امنیت دختران در مکاتب تامین کنند.
آیا فکر نمیکنین که این حمله که ده ها کشته از دختران جوان به جا گذاشت مشکلات واقعی را که ارگان های امنیتی در کابل با آن روبروست تبارز داد؟
بله، مشکلی است که در حقیقت ارگان های امنیتی از مدتی به این طرف مصروف شدن به سرکوب مقاومتی ها و به سرکوب مظاهرچی ها و اینا و تمام توجه خود بردن به اون طرف، در حالی که نیروهای امنیتی انتظار مردم از اونایی است که امنیتشان را بگیرن، امنیت مردم از اینه کسی که به مکتب میره سرش حمله نشه، هم آهنگی کنن، تنگاتنگ با مردم امرایشان شفقت کنن، برای اینکه مردم امرایشان همکار شوند. این چیز فعلا وجود نداره و یک تغییر کلی در کارکرد حکومت عموما، روحیه حکومت و نیروهای امنیتی در افغانستان ضرورت است.
طارق فرهادی، کارشناس مسائل سیاسی، درباره اظهارات معاون سرمنشی ملل متحد درباره حمله اخیر در کابل و امنیت مراکز آموزشی ابراز نظر کرد.
رادیو آزادی، مرجع بحث های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان. رادیو آزادی.
رئیس جمهور اوکراین میگوید که نیروهای این کشور به فشارها برای آزاد ساختن شهرها و مناطق بیشتر شدت بخشیدند. ولودیمیر زلنسکی در سخنرانی شب گذشته گفت که عملیات تهاجمی نیروهای اوکراینی علیه نظامیان روسی ادامه دارد. همکارم جاوید نعیمی با جزئیات بیشتر.
ولودیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین از پیشروی نیروهای کشورش در برخی مناطق خبر داده، اما جزئیات بیشتر را نکرده که آنها مشخصاً در کدام بخش‌های اوکراین پیشروی کردند. زلنسکی در سخنرانی شب گذشته گفت که عملیات تهاجمی همزمان با جنگ در کشورش ادامه دارد.
امروز عملیات اردو و نیروهای دفاعی ما ادامه یافت. بخشای در چندین منطقه آزاد شدند. نبرد سنگین در چندین جبهه نیز ادامه دارد.
رئیس جمهور اوکراین افزوده که اشغال کننده ها با قبول تلفات سنگین پا به فرار نهادند، اما در مورد آمار دقیق تلفات نیروهای روسی جزئیات ارائه نکرده است. مقام های نظامی اوکراین گفتند که چندین روستا در نزدیکی دریای استراتژیک دنیپر از نیروهای روسی پس گرفته شده است. اردوی اوکراین در جنوب این کشور گفته که تنها در عملیات اخیر در این منطقه 31 تانک روسی نابود شده، اما این خبر به صورت مستقلانه تایید نشده است. از سوی دیگر ولادیمیر سالدو که رهبر منصوب روسیه در منطقه خرسون است، بر رسانه‌های کشورش گفته که نیروهای اوکراینی شهر دودچانی را در حوزه دریای دنیپر پس گرفتند. وبلاگ نویس های اردوی روسیه هم دیروز گفتند که تانک‌های اوکراینی ده‌ها کیلومتر در غرب این دریا پیشروی کردند. شهرک دودچانی در 30 کیلومتری جنوب جبهه جنگ میان نیروهای اوکراینی و روسی قرار دارد. یک روز پیشتر از این ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین از آزادسازی کامل شهر لیمن در منطقه شرقی دونتسک خبر داده بود. از بازپسگیری این شهر به عنوان بزرگترین دستاورد نیروهای اوکراینی در هفته‌های اخیر نام برده شده. همزمان یک مقام نظامی ارشد آمریکا که نامش گرفته نشده دیروز گفت که حمله نیروهای اوکراینی در خرسون نظامیان روسی را در وضعیت دفاعی قرار داده و در نتیجه رساندن تدارکات در خطوط مقدم چندین جبهه برای نیروهای روسی قطع شده است. جنگ اوکراین وارد اشتمین ماه شده و نام از خاموشی هم نمی گیرد. این سو زمستان نزدیک است و نگرانی از افزایش بهای نفت و گاز در اروپا که بیشتر به منابع انرژی روسیه متکی است افزایش یافته.
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما.
کاربرد هشتگ نسل‌کشی هزارها را متوقف کنید در توییتر به بیش از 1,300,000 بار رسیده است. این کارزار در توییتر و شبکه‌های اجتماعی دیگر از جمله فیسبوک چند روز پس از حمله مرگبار بر مرکز آموزشی کاج در منطقه دشتی برچه کابل آغاز شده است. این حمله ده‌ها کشته و زخمی، اکثریت دختران جوان به جا گذاشته است. همکارم ژکفر احمدی به این موضوع نگاه نزدیک‌تر افگنده است.
در ادامه واکنش ها به جان باختن ده ها دانش آموز دختر در منطقه عمدتاً هزار نشین غرب کابل، بسیاری از افغان ها به کمپاین تویتری با هشتگ نسل کشی هزاره ها را متوقف کنید پیوستند. از سیاست مداران گرفته تا آوازخوان ها، نویسندگان و هنرپیشه های سینما در این مورد ابراز همدردی کردند. آریانا سعید، آوازخوان پرآوازه افغانستان، در فیسبوک و اینستاگرام این هشتگ را همرسانی کرده و نوشته است: جهانیان باید آگاه شوند که نسل کشی بیرحمانه برادران و خواهران هزاره ما در افغانستان توسط یک گروه وحشی ادامه دارد. نغمه، یکی از آوازخانه‌های سرشناس دیگر افغانستان، در پیام تصویری در فیسبوک افغانها را به تلاش مشترک برای جلوگیری از چنین رویدادها دعوت کرده است.
هزارگان جان ما، برادران ما افغانان هستند. بنابراین امید من از تمام افغان، پشتون، تاجیک، هزاره و ازبک این است که با هم متحد و یک افغان شوید و بیایید که با این رویدادها نقطه پایان بگذاریم و به گونه مشترک از این رویدادها جلوگیری کنیم، زیرا جهان در قصه ما نیست.
دفتر هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان یوناما گفته است که در بمگذاری روز جمعه 30 ماه سپتامبر 53 تن به شمول 46 دختر و زن جوان جان باخته و 110 تن دیگر زخم برداشتند. یوناما در توییتر افزوده که تیم حقوق بشری این اداره به مستندسازی به گفتهش این جنایت ادامه می داد. به گفته شاهدان عینی، صدها دختر و پسر سرگرم شرکت در امتحان آزمایشی کانکور بودند که هدف حمله قرار گرفتند. با گذشت کم و بیش 4 روز از این رویداد، هنوز مسئولیت آن را هیچ گروه نپذیرفته است. اما ذبیح الله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان، در گفتگو با رادیو آزادی، شاخه ولایت خراسان گروه دولت اسلامی معروف به داعش را مقصر دانسته است. فرهاد دریا، هنرمند سرشناس افغانستان، در فیسبوک رسمیش فراخوان جهانی برای اعتراضهای مدنی را منتشر کرده است. آقای دریا نوشته است: با شخصیت‌های تأثیرگذار جهان برای راه اندازی سلسله از اعتراض‌های مدنی و صلح‌آمیز در شهرهای بزرگ در تماس است. او افزوده است که گردهمایی‌های خودجوش و بدون تعلق به هیچ حزب و گروه و سمت و زبان و ملیت را اندازی خواهند شد. دکتر ملک ستیز، پژوهشگر ارشد حقوق بشر، نیز در توییترش هشتگ را منتشر کرده. او نوشته است: نام شما در دل تاریخ جامعه بشری جاودان است. جهان مانند شما عاشقان دانایی را ندیده است. در ادامه واکنش ها، منظور احمد پشتین، رهبر جنبش تحفظ پشتون، در توییتر و فیسبوک رسمیش در پهلوی هشتگ زندگی هزاره مهم است، نوشته که رویداد کشته شدن دانش آموزان خیلی دردناک است. رویا سادات، نویسنده و کارگردان سینما، هم به کارزار پیوسته است. الف شفق، نویسنده ترکی بریتانیایی، هم واکنش نشان داده است. او با همرسانی عکس یکی از قربانیان 18 ساله در اینستاگرام خود نوشته است: اسمش مرضیه بود، جوان باهوش، خلاق و زیبا. خانم شفق افزوده است: مرضیه کتاب و ادبیات را دوست داشت و یکی از ناولهای او را خریده بود. نصیر احمد فائق سرپرست نمایندگی دائمی نظام جمهوری مخلوع افغانستان در سازمان ملل متحد نیز هشتگ و عکس از زنان سیاپوش را هم رسانی کرده که تابوت را حمل می کنند. او نوشته است این واقعیت تلخ امروز افغانستان است و در عین حال نماد شجاعت و ایستادگی زنان و دختران افغان در برابر تروریسم، جهل و دشمنان علم و دانش است. شهروندان زیاد افغانستان نسبت به رویداد کشته شدن ده ها تن در حمله بر مرکز آموزشی کاج در غرب کابل ابراز همدردی و غمشریکی کردند. در کنار فضای مجازی ده ها تن از زنان در ولایت های کابل، هرات، بلخ، بامیان و غزنی در اعتراض به حمله به جاده ها برآمدند.
دوستان عزیز، با این گزارش همکارم شکفر احمدی می رسیم به نیمه دوم برنامه که در بیشترین بخشان پروگرام های هفتوار زن و زندگی و حقوق اساسی و بشری را می شنویم. ساعت استودیو 5:30 عصر نشان می ده. در آغاز توجه کنید به فشرده مهمترین اخبار ساعت. دفتر هیئت معاونت ملل متحد در افغانستان یوناما میگوید که تیم‌های سیاسی و حقوق بشری این سازمان در ملاقات امروز با محمد نسیم نوری سرپرست ولی طالبان در پنجشیر نگرانی عمیق خود را به خاطر ناامنی و ادعای نقض جدی حقوق بشر در این ولایت ابراز داشتند. در یک خبر دیگر، یوناما دفتر ملل متحد در افغانستان میگوید که این سازمان در یک سال گذشته بیش از $1 میلیارد به افغانستان سرازیر کرده تا برای نجات زندگی میلیون ها افغان نیازمند کمک شود. در توضیح خبر دیروز در افغانستان، بانک یوناما می افزاید که این پول به یک بانک تجارتی سپرده شده، نه به حکومت سرپرست طالبان و بانک مرکزی که زیر اداره آنهاست. تمرینات تیم ملی کرکت افغانستان جهت آمادگی برای مسابقات جام جهانی در استرالیا جریان دارد. قرار است اولین بازی تمریناتی این تیم روز جمعه آینده برگزار شود. و رهبر مذهبی ایران آیت الله علی خامنه‌ای دست‌های خارجی را دلیل ناآرامی‌های جاری در این کشور خواند. در اولین واکنش رسمی به تظاهرات پیهم در ایران، خامنه‌ای دیروز ادعا کرد که مظاهره کنندگان با آمریکا و اسرائیل و به گفته وی دیگر دسیسه‌گران خارجی ارتباط دارند. تظاهرات در ایران بعد از آن آغاز شد که پلیس امنیت اخلاقی یا گشت ارشاد یک دختر به نام مهسا امینی را به اتهام مراعات نکردن حجاب توقیف کرد و او در بازداشت جان داد. دوستان عزیز، اول پروگرام هفتوار زن و زندگی را میشنویم و به تعقیب آن پروگرام حقوق اساسی و بشری نشر میشود.
زن و زندگی
خفه کم کد میگفت میکشم تا کس چیری تا نشناسن
چرا حق اسلامی را بر زن مسلمان نمیتید؟
جایزه خدمت گرفتیم، وومن اچیومنت اوارد از امریکا گرفتیم.
تهیه کننده شمیلا جاوید.
شنونده های ارجمند، سلام بر شما.
کسی که در بدل ارسی کنه زندگیش بیخی موری تباه میشه، بدبخت میشه، جزای دختر بدلم به ما داده میشه، بیخی از زندگی به تنگ آمدین. دیگه چند نفر رفتم پیش پدرم مادرم، کمی جدا شدم، باز این مادرم گفت که به خاطر بیادرت، به خاطر زندگیش، به خاطر اولادت این کار نکو، بیخی از زندگی از علت کوب کردن به تنگ آمد.
صدای فوزیه یکی از زنان افغان را شنیدید که خیلی از زندگیش مایوس و دل سرد شده است. فوزیه که مدت 5 سال قبل با مردی که نسبت به او تفاوت سنی زیادی دارد عروسی کرده است گفت، برادر و همسر برادرش که بدل او هستند همه روزه با هم جنگ و دعوا دارند، زیرا وضع اقتصادی برادرش خوب نبوده و نمی تواند خواسته های همسرش را برآورده سازد. با گفته شبانه، او چندین بار تصمیم گرفته که از شوهرش جدا شود، ولی مادرش او را به خاطر زندگی برادرش از این کار منع کرده است. فرزانه زن دیگر است که او نیز به صورت بدل عروسی کرده است و میگوید 12 سال از عروسیش سپری شده، اما یک روز خوشی در این مدت ندیده است. فرزانه که پدر و مادر نداشته و خواهر بزرگش او را کلان کرده و به شوهر داده است، حالا در شفاخانه بستری است، زیرا از اثر لت و کوب بیش از حد شوهرش یک دستش شکسته است.
این 12 سال از عروسیم شدم و یک روز خوبی ندیدم. شکمم دائم گشنه است. چیشتم بولانی پخته کردم، اشتکا بیرو بود. ما سر بولانی پخته کردم، نوام دو تا تاور انداختم، گفتم باش که خلاصم جمع کنم، دالای زدم. بیا بخو بولانی، چکاب دوخ کو برات میشی که من میگم البته دیده پشت ماشته. از این پشت الله گفتم مرا زد. یه نمیدستم نگم، ما باید دستم تو تا تو تا. باز که کش کرد در یولی که انداختم، باز که خسرم مرا شفاخانه کرد، بچه که خسرم میوارم آورد.
خواهر فرزانه در مورد زندگی فرزانه و علت خشونتی که بر وی صورت گرفته چون این قصه می کند.
مشکل خوارم یه از بدل بدلکی است. باز بدل از یکی از بسیار در خانه کتم خراب است. کت بیادر میت سرتایی نداره، خوش نیست. دیگه این ایده میخوانه اگر بیادر میخوای یک مشت یا دو بزنیش، باز اونم مو اوالا که پس در فامیلی ازی ببره برسونه، باز این اینه چویش سه تایه برش دو تانه نویش زن بیادر مک سه تا شد و کت خوش و کلی را میزد بزن و بزن و بزن و بزن. اینجا که آمدم اونا تکه تکه اول خالت زیر خوب شده، اون تکه و پرخش افتاده بود. ما آمدیم که باز پای وازایش کلش گریخت، خدر ندار و مادر نداره، میره شوی دادیم، یک دختر دگر شوی دادیم، دو بیادر خود زن دادیم. من زندگی خود سرینیم چهار تا اولاد پدر خود خراب کردم، عروسی نکردم، بان کمی آرام باشه، مال چور زندگی زیده خانه شویش خراب باشه.
محمد فقیر باشنده منطقه قلعه حشمتان کابل که از ازدواج خواهرش به شکل بدل خاطره تلخی دارد میگوید پدرش خواهر و برادرش را با پسر و دختر عمش به گونه بدل عروسی کرده بود، اما بعد از عروسی خواهرش به خاطر بدرفتاری و ظلم و خشونت شوهرش دست به خودکشی زد.
پدر ما در خورترکی و بیادرم بدل کرده بود، از جمله بچهای عمه بودن دیگه. او در پاکستان بودن، ما در افغانستان بودیم، اما همشیری اگه که ما که بود او خرد بود، بالغ نشده بود. بیادر ما جوان بود و اما زن بیادر ما جوان بود. باز وقتی که ما تقاضای عروسی کردیم، اونا گفتن که نه، ما هم اش به شما تقاضا داریم عروسی برای ما بدین. ما وقتی دخترم خرد است و بچه‌ام خرد است، با بسیار مشکلات عروسی کردیم کتش. از روز اولش تا به دو سالش اما همشیری ما سوخ در گرفت. آنقدر سرش تلخ آمده بود که خود امو همشری میگفت که ما با شما دشمنی نمیمانیم. ما خودم خواستم بسیار در میخانه با تکلیف بودم و روز و شب ما بسیار با سختی تیر میشد. خلاصه خواستم که دیگه زندگی نکنم. فیصدی دیگه 95% بیچاره سوخته بود که در پاکستان باز ما تداوی کردیم نشد. افغانستان که آوردیم باز در شهر جلال آباد شفاخانه صحت عامه پاوت کرد.
محمد فقیر علاوه کرد هر چند سالهای زیادی از این حادثه گذشته است، ولی میان خانواده وی و پسران عمش دشمنی باقی مانده است.
از ما دشمنی شد کتش. اینقدر مشکلات کتش تیر کردیم که تقریبا 8 سال کتیازاد در جنجال اینمی مسئله بودیم و پرار بودن. باز بسیار از نگاه قوم و ریسفید و از هر کسی که آوردن باز اون ششتیم کتش. دیگه بسیار خاطره بتاریم. بدبختانه می رواج دمی افغانستان از پدر کلانای مامانده اکثرا اینمی بدل میکنه و باز 100% 85% خراب مبرایه.
لطیفه یک تن از زنان افغان میگوید شماری از خانواده ها به منظور این که هم دختر و هم پسرشان ازدواج کرده و صاحب زندگی شوند، با یک خانواده دیگری که آنان هم به همین مفکوره باشند توافق کرده و دختر و پسرشان را به صورت بدل عروسی میکنند و اظهار میدارد
بعض جایهایی هست که کمی یک ذره دختر خواستگار نمی داشته باشه، بازو میره بچه خود پیش میکنه که ما بریم به بچه خود بگیریم که دخترمون بره، که خواستگار نداره دخترم، بیا که من خودم برم تقاضای دختر کنم که به خاطر این دخترمون عروسی کنه. بازی نمیفهمه که زندگی ما خدایی مثلا نیست، از همین دختر بچه است، خاطر که عاقبت تزی خوبیت نداره. کدام خانه اگه خوب باشه، کسایی شده که پس ایلا شده، پس طلاق شده، پس در خانه پدر خود آمده، زندگیش تلخ شده است دیگه.
اخبار، گزارش ها و برنامه های رادیو آزادی را از طریق اینترنت به این آدرس می توانید بشنوید: www.azadiradio.com.
ازدواج بدل از نظر فقه حنفی ممانعتی ندارد، به شرطی که جانبین عقد راضی و مهر هر دو طرف تعیین شود، ولی سایر فقها این نظر را تایید نمی کنند. نصیر احمد نوربخش عضو اکادمی علوم افغانستان در این باره توضیحاتی دارد.
ازدواج بدل در شریعت اسلامی و در فقه به نام شغار یاد می شود. به این معنی که یک دختر مهر دختر دیگری قرار بگیرد، اینمی نو نکاح در فقه شغار میگه. به این رابطه جمهور فقها یعنی بدون احناف سه مذهب دیگر به اتفاق نظر دارند که این نو نکاح جواز نداره. نظر به دلایلی که هست، یک حدیث از رسول اکرم صلی الله علیه و آله روایت میکنه، روایت ابن عمر است که نه رسول صلی الله علیه و آله عن شغار، به این معنی که رسول اکرم صلی الله علیه و آله از شغار منع کرده. و روایت دیگر جمهور فقها به این نظر هستند که اینمی نو نکاح جواز نداره، اما احناف باز به این نظر هستند که نه، این نو نکاح دوام پیدا میکنه و جایز است، مشروط به این که به هر دو طرف مهر تعیین شوه. مهر مثل البته مهری که در عموم منطقه و در محله رواج داره. و اونا می دلیلشان این است که و حدیث راجع به این است که انسان مهر انسان واقع نشوه، ولی اگر مهر تعیین شوه پس اینجا یعنی مطلوب حدیث نیست و حدیث چیز دیگری میخواد که بیان کنه که انسان مهر واقع نشوه.
خشونت ها علیه زنان ناشی از ازدواج های بدل در افغانستان بیشتر دیده می شود، اما تمام عروسی هایی که به شکل بدل صورت می گیرد مشکل آفرین نمی باشند. گفته می شود اکثر این گونه ازدواج ها بنابر ضعف اقتصادی خانواده ها صورت گرفته، زیرا در این اواخر خانواده ها نمی خواهند مهر دخترانشان را بپردازند که به جای آن دختر خود را بدل می نمایند. آقای نوربخش باز هم در این باره:
تمام اینمی مشکلات و رواج نکاح بدل در افغانستان به خصوص در جامعه ما شما ناشی از این است که مصارف ازدواج بسیار بلند است. مردم ناچار به این نوع نکاح رو میره که حداقل بتانه عمو ازدواج که یک سنت فطری و انسانی است در جامعه او را ادا کرده باشه. نقطه اساسی است که اولا مهر که تعیین میشه برای هر دو طرف اگر که مطابق به جوازی که احناف میگن فعلا به همون شکل است مهر تعیین میکنن، اما این مهر فقط روی کاغذ باقی میمونه و هیچگاه به عملی پیدا نمیکنه. یک مشکل بسیار اساسی است در امین و نکاح خصوص در بدل. عامل اساسیش اونم مصارف گزاف در پروسه ازدواج است.
اسلام بر انتخاب همسر و اراده آزاد دختر در ازدواج تاکید کرده است، ولی در جامعه افغانی بنابر حاکمیت رسوم و عنانات اجتماعی کمتر ازدواجی را میتوان یافت که در آن واقعا اراده آزاد طرفین به خصوص دختران نقش داشته باشد. در حالی که یک ازدواج زمانی میتواند فضای محبت آمیزی در یک خانواده ایجاد کند و از مشکلات زندگی آینده زن و شوهر جلوگیری نماید که هدف آن به میان آمدن یک پیوند مقدس باشد. با امید کاهش همچو رسم و عنانات ناپسند در افغانستان که اکثر زنان و دختران از آن متضرر می شوند، برنامه امروزی زن و زندگی را خاتمه می دهیم. هرگاه شما شنونده های عزیز نظریات و پیشنهاداتی به خاطر بهبود برنامه داشتید، برای ما پیام بفرستید. شماره واتساپ 00420-221-124-601. تا تقدیم برنامه بعد شما را به الله پاک می سپاریم. اوقات خوش داشته باشید.
حقوق اساسی و بشری.
سلام بر شما شنونده های عزیز رادیو آزادی، شما را به برنامه حقوق اساسی و بشری خوش آمدید میگوییم. در این برنامه در مورد حق مالکیت بحث میکنیم و در این بحث عبدالواحد سیرت، یک تن از حقوقدانان افغان با ماست. آقای سیرت را به برنامه خوش آمدید میگیم و در آغاز اگر لطف کده بگوین که حق مالکیت یعنی چی؟
در قدم نخست سلام به شما، به شنونده های عزیز احترامات خود تقدیم میکنم. حق مالکیت یک حق مهم بشری محسوب میشه و در دین مبین اسلام در قرآن عظیم شان به این به عبارات مختلف اشاره شده که عبارت از انفاق، صدقه، قرض، ارث. البته هر کدام معنای خود داره و جای خود داره با او محل و با او معانی اگر بپردازیم وقت بیشتر میگیره، یعنی اثبات حق مالکیت چون منقول و غیر منقول باشه، قرآن عظیم شان به اشاره کردم. پس به می اساس دین مبین اسلام وقتی که حقوق ثابت کرده، خوب است جا داره که صحابه جلیل هم در این مورد اشاره بکنیم که فعلا نامش از ذهن فراموش شده، وقتی که به نام صدقه اجر و ثواب از پیامبر صلی الله علیه و سلم شنید، خانمش در باغش بود که تقریبا باغش در حدود 600 اصل درخت خرمای بود، صدا میزنه که من این مال را به در راه الله صدقه کردم، شما از اینجا خارج شوید. و در دست طفلش دو تا خرما برای وقتی که است و یک خرما در دهن، مادرش سعی کوشش کرد امو خرما که در دهن طفلش بوده او را و ازش بگیرد امو باغ بانه که مالکیت ما نیست، فعلا مالکیت دیگه کس شد. بنان ازی یعنی به نام صدقه که هر کس مال چی منقول و غیر منقول داشته باشه صاحب حق است و میتونه از مال خود هر نوع استفاده کرده میتونه به او میتونه. همچنان ما شما در وثیقه ملی ما که عبارت از قانون اساسی است در ماده 40 ذکر شده که هر کس حق مالکیت را دارا شده میتونه، و همچنان در اعلامیه جهانی حقوق بشر به این رابطه اشاره شده، در قوانین مساخای بین الملل اقتصادی اجتماعی فرهنگی به حقوق ذکر شده. پس اگر جمع‌بندی بکنیم از نصوص اسلام گرفته تا وثیقه ملی و بین المللی، بعد از حیات حق مالکیت یک مهم و حق بشری هر انسان است که به او اطلاق میشه که باید هر کس حق مالکیت داشته باشه.
خب آقای سیرت، اگر لطف کنین بگوین که حق مالکیت چی وقت و چگونه ثابت شده میتونه؟
سوال خوب به این چیز کردین. به دوستای عزیز خود باید بگویم که حق مالکیت به نفس مجرد حق حیات، حق مالکیت ثابت میشه. به طور مثال وقتی که الله عزوجلال روح را در رحم مادر به جنین میدمید یا نفخ روح میشه، در او وقت امی جنین حق مالکیت برش داده میشه، چی او در بطن مادر باشه و یا به دنیا آماده باشه. پس در اینجا حق مالکیت در دو حالت، بعد از نفخ روح حق مالکیت در اینجا ثابت میشه. ولو اگر جنین و یا طفل در بطن مادر باشه به دنیا نامده باشه، پدری از این مثال یا از کسایی که زی حقوق هستن به مجرد فوت از یا ای در بطن مادر هم حق مالکیت شده میتونه، مادامی که طفل در بطن مادر فوت نکنه و تا تولد و تا در حیات چی در بطن مادر و چی در بیرون باشه حق مالکیت را داره و دارام و این در فرق نیست، چی او طفل باشه، دختر باشه، پسر باشه، پیر باشه، جوان باشه یا مجنون و یا مهتوع باشه، همشان دارای حقوق و امتیاز حق مالکیت را داره و یک حق بشری و مهم محسوب میشه.
بله. خب قسمی که ما شما میدانیم در شماری از خانواده های افغان زنان فاقد مالکیت میدانند، شما بگوین که آیا زنان هم میتونن صاحب مالکیت باشن؟
بله، خوب سوال اشاره کردین. متاسفانه در کشور ما اگر از یک طرف داد از اسلام و از دین زده میشه و از دیگه طرف یک اصل دین را پامال کرده، در اینجا اشاره است از پیامبر صلی الله علیه و سلم که علم میراث نصف علم است، هرگاه این علم میراث فراموش شود گویا نصف علم فراموش میشه. چرا؟ در اینجا حق مالکیت بر زنان در افغانستان خاصتن که چون وقت برنامه کم است متاسفانه بگم که ما قبلا به اشاره کردم که جنینی که در بطن مادر باشه، چی و دختر باشه چی پسر باشه، چی در دنیا باشه چی در بطن مادر باشه، چی در خانه باشه چی و عروس شدگی باشه، حق مالکیت زن داره. و بر ما بهترین نمونه حضرت بی بی خدیجه الکبرا رضی الله عنها هست که صاحب مالک بوده و حضرت پیامبر صلی الله علیه و سلم در مال از او به تجارت شتافت، و از اینجا ثابت میشه که در دین مبین اسلام ما همچنین حق مالکیت بر زن هم است. در قانون اساسیم که ماده 40 میگه هر کس یعنی کس اطلاق اینجا به پسر، دختر، متأهل، غیر متأهل، در خانه، در بیرو برای کلگی ثابته. ولی کسی که در جامعه برای زیان میته، معنا از این است که وا نصف دین را فراموش کردن و این یک گناه بزرگی است که کس حق کس را نمیته، خاصتا برای خانم های عزیز ما که وا از این حقوق محروم هستند. امیدوار هستم که مردای ما و اولیای فامیل حقوق و امتیازات فرزند و پس دختر را بیاموزه و هر کس را به حق و حقوقش برش قائل باشن.
بله، خب شنوندای عزیز، فعلا یک وقفه کوتاه داریم، دوباره به برنامه برمیگردیم.
زندگی
اینجا مرده هم افتیده بود، زخمی هم افتیده
تان امروز مثل براواره کشته میشن.
آزادی
نمینی مرا فروختن که خانم مرا بخورم.
خبرنگارا مورد خشونت قرار میگیرن.
آموزش
اون که بر ما کتاب نمیدن،
نه تعلیم نه تربیه، کدام آرزوی ما به سر نرسید.
حقوق اساسی شما، رادیو آزادی، موج متوسط 1296 و FM 100.5.
شنوندای عزیز، برنامه حقوق اساسی و بشری است که از رادیو آزادی میشنوید. خب آقای سیرت، اگر لطف کرده توضیح بدین که هرگاه یک مرد اولاد ندارد و فوت میکنه، حق مالکیت او به کی میرسه؟
اگر کسی مرد مجرد باشه فوت میکنه، طبعا در مورد ارث و باب ارث در قانون و شریعت ما داریم، به مو اصنافی که هر کس اقرب است به این مرد حق اولیت از او میباشد، در صورتی که مجرد باشه. در صورتی که اگر متأهل باشه و اولاد نداشته باشه، وقتی که این شخص فوت میکنه و از این مال بجا میمونه، چی منقول و غیر منقول، در قدم نخست دین مبین اسلام ما و قوانین مدنی ما اشاره میکنه که اول دین ازی ادا شوه. بعد از دین ازو اگر خانم ازی حیات داشته باشه، ششم حصه مال اول حق خانم ازی است. بعد ازو به ورثه که اقرب باشه، نزدیک باشه، به لحاظ اصناف که شرایط تعیین کرده، مال به او داده میشه. پس از این لحاظ و بو سوال قبلی شما اگر جنبندی بکنیم، پس زن در دین مبین اسلام نسبت به مردا به نظر خودم حق مالکیت بیشتر داره. یکی حق مهرش است که بالای مرد داره، یک حق. حق خوراکش سر شوهرش است، حق خانه سر شوهر داره و همچنان حقوق ارث و دیگه حقوق. پس در اینجا ما میتونیم که خانم ها عزیز ما، همشهره های عزیز ما، از حقوق بیشتری در دین مبین اسلام یا دارا هستند، ولی متاسفانه که امروز جامعه ما به حقوق از یا به امتیاز از یا قائل نیستند. یه تقصیر از مردای ماست، نه تقصیر از دین و از قوانین ما.
آقای سیرت، بسیار زیاد تشکر.
تشکر از شما، خیلی
شنونده های ارجمند، این بود برنامه این هفته حقوق اساسی و بشری که روی موضوع حق مالکیت با عبدالواحد سیرت بحث شد. تا برنامه بعد، خداوند یار و مددگارتان.
پس از این زاری من را حواسی پس از این زاری من کن، حواس یاری من کن، و اینا کار دل دیوان. با مزار سینه با غمی دیرینا تو خوابارا دل دیوان، با مزار سینا با غمی
زاری من کن حواسی آن